سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان میگوید که هنوز هم دو شهروند امریکایی بدون محاکمه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی هستند. خلیلزاد این سخنان را در یک مصاحبه با تلویزیون خصوصی تولو نیوز که شب گذشته پخش شد مطرح کرده است. با آنکه طالبان به گونه رسمی نپذیرفتند که چند امریکایی نزد آنان زندانی هستند، اما آقای خلیلزاد در این مصاحبه تایید کرده است که مقام های طالبان پذیرفتند که دو امریکایی در بند آنان قرار دارند. او افزوده است که روشن نیست این امریکایی ها به چه دلیل زندانی شدند و مقام های طالبان نیز در گفتگو با او در مورد سرنوشت و علت بازداشت این افراد معلومات زیاد ارائه نکردند. آقای خلیلزاد نام این زندانیان را نیز فاش نکرده است. خلیلزاد با آنکه گفت سفر اخیرش شخصی بوده است، اما پیش از این برای آزادی زندانیان امریکایی همراه با آدام بوهلر نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ به کابل سفر کرده بود. در نتیجه این سفرها و همچنان تلاش‌های میانجیگرانه قطر، حکومت طالبان دست کم 3 شهروند امریکایی را در سال 2025 آزاد کرده است. زلمه خلیلزاد هفته گذشته به کابل سفر کرده و با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه درباره دیدار خلیلزاد و متقی گفته بود که دو طرف در مورد راه‌های گسترش روابط دو جانبه میان امریکا و افغانستان گفتگو کردند. در ولسوالی چاب ولایت تخار میان باشندگان محل و مسئولان یک شرکت استخراج معدن طلا درگیری رخ داده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که مردم محل چندین موتر را سنگباران می‌کنند و در مقابل برای پراکنده ساختن معترضان فیرهای هوایی صورت می‌گیرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در نتیجه تیراندازی یک تن از باشندگان محل زخمی شده و سپس در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان چند تن از کارمندان شرکت معدن نیز مجروح شدند. باشندگان محل گفتند که یک شرکت استخراج معدن بدون هماهنگی با آنان به هدف آغاز کار ماشین‌آلات و وسایل خود را به منطقه آورده بود. مقام‌های طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. پیش از این نیز در شمال افغانستان و ویژه در ولایت‌های تخار و بدخشان بر سر معدن طلا درگیری‌های رخ داده است. بر حکومت طالبان انتقاد می‌شود که به گونه بی‌رویه اقدام به استخراج طلا و دیگر سنگ‌های قیمتی کرده و در قراردادها نیز بسیاری از معیارها و استانداردها را نادیده گرفته است. سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان به مثابه یک قاتل خاموش است. این سازمان در گزارش تازه خود افزوده است که این مهاجران با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهند، وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو ساخته است. این سازمان هشدار داده است که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش می‌دهد. کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه داشتن بدن به سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شوند و حتی به گفته این سازمان بیماری‌های ساده نیز می‌تواند برای آنان مرگبار باشد. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد. و با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا ناوقت شب گذشته ادامه داشته است. دست کم 7 تن در جریان 6 روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها روز گذشته پیکر کسانی که در 6 روز گذشته جان باخته بودند نیز به خاک سپرده شد. در گزارش های رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آمده است که شمار زیادی از مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مردم اعتراضات را به دلیل سقوط بی‌سابقه ارزش تومان در برابر دلار آغاز کردند. که اکنون دامنه آن به بسیاری از شهرها گسترش یافته و در آن معترضان حکومت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم می‌کنند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و به گفته آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که اگر ایران به سوی تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنان را بکشد، آمریکا برای نجات این مردم وارد عمل خواهد شد. این اظهارات واکنش تند ایران را نیز در پی داشت. علی شمخانی، یک مشاور علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی، در پاسخ به این اظهارات ترامپ گفت که ایران به هر گونه مداخله ایالات متحده پاسخ خواهد داد. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار استم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، شما را به یک درس دیگر از درس دری با من ناهید صداقت استادتان خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، تصور کنین در یک زمانه زندگی می کنین که صدای زنها کمتر شنیده می شه و جایگاه آنها در ادبیات و جامعه بسیار محدود بوده. در چنین شرایط زنی از دل تاریخ برخواسته که تانسته با قلم و کلامش مرزها را بشکنانه و نام خود را جاودانه کنه. همچنان او خانم بسیار یک شاعر بزرگ و رهبر تأثیرگذار برای مردم ما و در او عصر و زمان بوده که او کسی نیست جز حلیمه بی بی. درس نهمتان از شاگردای عزیز، موضوع درس ما در مورد حلیمه بی بی می باشه. حلیمه تنها دختر یک شاعر و رهبر نبود. او خود به نمادی از شجاعت و استعداد در او زمان تبدیل شده بود. در خانه‌ای که عشق به ادبیات و فرهنگ موج می‌زدم، حلیمه بی بی با اشعارش صدای زنان در زمان خودش شده بوده و همچنان امروز ما اینجا هستیم تا به زندگی و میراث او نگاه دوباره بندازیم و از داستان و یا هم از درس امروز و همچنان از یک زن شجاع، زنی که تاریخ ساز شد، الهام بگیریم. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. حلیمه بی بی در یک خانواده شاعر و ادب دوست متولد شده که پدرش خوشحال خان خطک میباشه، که خوشحال خان خطک نه تنها شاعر بلکه بسیار یک رهبر خوب بر قبلش بوده. همچنان خوشحال خان خطک به دلیل جایگاه ادبی و نقش سیاسیش در میان پشتون‌ها و همچنان در زندگی فرزندانش و به ویژه در زندگی حلیمه بی بی بسیار تأثیر خوبی را داشته و این خانواده به عنوان خانواده‌ای که به حفظ و ارتقای زبان و فرهنگ پشتو تعهد داشتن بین مردم شناخته شده بوده. همچنان حلیمه بی بی از کودکی در محیط تربیت شده بوده که او را به ادبیات و فرهنگ اصیل پشتو علاقمند می ساخته و همچنان ایشان از جمله شاعران به شمار میره که در تاریخ و ادبیات پشتونها بسیار جایگاه ویژه‌ای را داره و ایشان به عنوان یک از نخستین ترین شاعر در زبان پشتو شناخته میشه و آثار حلیمه بی بی نقش مؤثری را در تاریخ ادبیات پشتو داشته. همچنان حلیمه بی بی در محیط خانواده ختک ایشان تربیت و آموزش داده شده و همچنان حلیمه بی بی با اصول شعر و ادبیات همچنان در ایام جوانی و همچنان کودکیش پرداخته و خوشحال خان ختک که از حامیان استقلال و آزادی خواه بوده تأثیر عمیقی بر نگاه حلیمه بی بی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی داشته و حلیمه بی بی تحت آموزش پدرش که بسیار به درک والایی از موضوعات چون شجاعت، وطن پرستی و عشق به زبان پشتو و فرهنگ پشتو ایشان دست یافته. همچنان شاگردای عزیز حلیمه بی بی بسیار آثار و اشعار زیادی را سروده که ایشان به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی پرداخته و او با استفاده از شعر به بیان احساسات و تجربیات خود و نیز حمایت از فرهنگ پشتو پرداخته. همچنان اشعار حلیمه بی بی شامل عشق به وطن، وفاداری به خانواده و ارزش‌های فرهنگی و جایگاه زنان در جامعه می باشد و او با الهام از محیط خانوادگی و سیاسی خود اشعارش را به عنوان یک رسانه برای بیان نظرات و دیدگاه‌هاش به کار می‌گرفته و این هم بود شاگردای عزیز فعالیت و دستاوردهای ادبی حلیمه بی بی. خب شاگردای عزیز، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی. حلیمه بی بی در جامعه زندگی می‌کرد که برای زنا نقش کمتری در جامعه داده می شده و همچنان حلیمه بی بی به ویژه در عرصه های ادبی و فرهنگی بسیارشان فعال بوده و او با استفاده از دانش و استعدادی که داشته تانست از مرزهای تعیین شده عبور کنه و به یکی از نخستین و برجسته ترین شاعر زن پشتو تبدیل شود و این مثلا نشان دهنده شجاعت و اراده او در مقابله با محدودیت‌های اجتماعی بوده. ایشان با همی دانشی که داشته تانسته که با خوبی با اراده قوی در مقابل محدودیت‌ها ایستادگی کنه. خب حلیمه بی بی همچنان بسیار یک خانم الهام بخش به نسل‌های بعدی بوده که آثار و شخصیت حلیمه بی بی بسیار قسمی که پیشتر گفتم الهام بخش زنان شده. او با آثار به زنان نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های ادبی و فرهنگی فعالیت های خود داشته باشن و با جامعه اینا چی کنن؟ خدمت کنن. حلیمه بی بی نقشش نه تنها در حفظ زبان و فرهنگ پشتو بلکه به تشویق و مشوق کردن زنان به بیان نظرات و دیدگاه‌هاش نیز برجسته شده و بسیار از زنها حتی شاعران پشتو او را به عنوان الگوی خود قرار داده در عرصه های ادبی و فرهنگی. خب شاگردای عزیز، همچنان نقش دیگری که حلیمه بی بی داشته در حفظ هویت پشتون ها بوده. حلیمه بی بی در شرایطی که مردم پشتون عزیز ما با چالش های بسیاری از جمله مقابله با نفوذهای خارجی و تلاش ها برای حفظ استقلال مواجه بوده، ایشان به ادبیات و فرهنگ پشتو همچنان وفادار مانده و او از طریق اشعار خود به تقویت و حفظ هویت فرهنگی پشتونها پرداخت و نشان داد که ادبیات میتونه بسیار بسیار ابزار مهمه برای مقاومت فرهنگی و اجتماعی باشه و همچنان اشعار او به عنوان نمادی از این هویت و فرهنگ در میان پشتونها تا هنوز زنده می باشه و جایگاه ویژه‌ای را بین مردم داره. خب شاگردای عزیز، با وجود گذشت زمان، هر چقدر که زمان گذشته، اما از اشعار و آثار حلیمه بیبی همچنان در ادبیات پشتو جایگاه ویژه‌ای را داره و از او به عنوان یک از پایه‌گذاران ادبیات پشتو در میان زنان یاد میشه و ایشان نه تنها یک شاعر بوده، بلکه به عنوان یک از شخصیت‌های نمادین در تاریخ و فرهنگ پشتون‌ها باقی مانده. همچنان شاگردای عزیز، چه خوب است که ما در قسمی که در درس‌های گذشته یادآور شدم، حالا هم می‌خوام یادآور شوم که همچون خانمایی را ما در تاریخ خود داریم، چه خوب است که ایشان را به عنوان الگو در زندگی خود قرار بدیم. خب شاگردای عزیز، حلیمه بی‌بی دختر خوشحال خان خطک می باشه که نه تنها به عنوان شاعر برجسته در ادبیات پشتو شناخته شده، بلکه به عنوان بسیار یک زن شجاع، دلیر و با استعداد، الگوی برای تمام زنهای افغانستان، مخصوصا زنان افغان می باشه و او با اشعار خود به تقویت هویت و فرهنگ افغانها بسیار کمک زیادی را کرده و نشان داد که زنها هم نیز میتونن در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشن و نقش خودشان را داشته باشن و نام او در تاریخ و ادبیات پشتو به یادگار مانده و به عنوان نمادی از شجاعت و تعهد به هویت قومی و ملی شناخته میشه. شاگردای عزیز، ای هم بود نتیجه گیری از درس امروز که تمام موضوعات را که از اول درس تا این لحظه را خواندیم به طور خلاصه همگیش برای شما آورده شد و تشریح شد که حلیمه بی‌بی چه کاره بوده، دختر کی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی امروز ثانی است که تمام موضوعات درسی امروز را که با دقت شنیدین و در سلایت ها میبینین بخوانین، نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و از درس امروز 3 سوال طرح میکنین، یعنی خودتان بر خودتان سوال میسازین و بعدن سوال هایی که ساختین به آنها پاسخ میتین. که مثال، اگر به عنوان مثال بگویم که حلیمه بی‌بی چه نقشی در تاریخ پشتون‌ها داره، مثل یک سوال می سازین و بعدن جوابش را در کتابچه‌تان می نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و نکات جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و به دانش امروزتان چیزهای جدید اضافه شده باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز می رسیم. همگیتان خسته نباشین. جهان سپاس از این که تا این لحظه درس با ما بودین و مرا تنها نگذاشتین و با ما همراه بودین. شاگردای عزیز و نازنینم، درسایتان را بخوانین، مرور کنین که یادتان نره. همگی شما را به الله پاک بی نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جای هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس دری امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امروز قصد داریم به زندگی یکی از شخصیت‌های تاریخی که مرتبط با افغانستان و آسیای میانه می باشه بپردازیم که او بسیار یک ملکه قدرتمند و همچنان نقش کلیدی در تاریخ افغانستان و فرهنگ منطقه ایفا کرده. با ما همراه باشین تا آخر درس مرا امراهی کنین تا از این درس شگفت انگیز همگی ما و شما مستفید شویم. شاگردای عزیز، فکر کنین که امروز ما یک سفر تاریخی داریم و سفر به قلب تمدن باستان، جایی که شرق و غرب در نقطه از تاریخ به هم پیوند میخوره و در این میان نام زن درخشان به چشم میخوره که نه تنها پول میان دو فرهنگ بوده و شد، بلکه داستان زندگیش بسیار هیجان و هیجان انگیز و همچنان الهام بخش برای همگی ما شماست. درس دهم ماست. موضوع درس ما در مورد بانوی قدرتمند و یا هم ملکه قدرتمند رخشانه می باشه. رخشانه شاهزاده از سرزمین باختر بوده که با شجاعت و همچنان جایگاه ویژه‌اش در او زمان یک از پرتلاطم ترین دوران تاریخ نقش ماندگار را ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، رخشانه در منطقه باختر که یک از مهمترین مراکز فرهنگی و تجاری امپراتوری خامانشیا بوده در او زمان به دنیا آمده و همچنان باختر که امروز شامل شمال شرق و بخشای از تاجیکستان و ازبکستان هم می باشه و به دلیل موقعیت استراتژیک خود توجه اسکندر را جلب کرد. رخشانه به عنوان یک شاهزاده باختری از خانواده برجسته و تأثیرگذار می باشه و این جایگاه بسیار نقش مهم را در سرنوشت او ایفا کرده. همچنان نگفته نمانه که رخشانه همسر اسکندر مقدونی بوده که این ملکه قدرتمند قسمی که پیشتر یادآور شدم بسیار نقش کلیدی را در تاریخ و فرهنگ منطقه ایفا کرده و همچنان این خانم قسمی که پیشتر گفتم همسر اسکندر مقدونی می باشه. خب شاگردای عزیز، ازدواج رخشانه با اسکندر نه تنها یک پیوند شخصی بین دو نفر بوده، بلکه پیوند بوده و یا هم ازدواج بوده که اسکندر از طریق ازدواج میخواسته و تلاش داشته تا حمایت مردم بومی باختر و فرماندهان محلی را جلب کنه و امپراتوری خود را مستحکم تر بسازه پایه هایش را. به همین دلیل این ازدواج نمادی از سیاست برای اسکندر بوده و اسکندری که برای یک پارچگی و همچنان یک پارچه سازی امپراتوریش از این قدرت استفاده می کرده و استفاده کرد. خب رخشانه با ترکیب فرهنگ های محلی با عناصر یونانی کاملا پایه‌گذار یک دوره جدید از هنر و معماری شد در او عصر و این تأثیرات هم بعدها در هنر باکتریا دیده شده. سبکی است که ترکیبی از معماری یونانی و ویژگی های شرقی در او نهفته بوده و همچنان به عنوان مثال مجسمه های بودا در گندهارا و که ای در شمال غرب پاکستان امروزی موقعیت داره میتونه نمونه بارز از ای همزیستی فرهنگی باشه. خب میریم ببینیم سلایت درس بعدی ما در مورد چی میباشه. زندگی پس از مرگ اسکندر. خب زمانی که اسکندر در بابل و همچنان امپراتوری و در میان فرماندهان نظامی تقسیم شد، رخشانه و پسرش اسکندر چهارم اینا در موقعیت اساس قرار گرفتن و اینا وارد یک دوره پرتلاطم به حساب اگر بگویم وارد شدن. با تقسیم امپراتوری میان فرمانده های نظامی، رخشانه و می پسرش میتونیم بگویم که در مرز خطرهای بزرگ قرار گرفتن و در نهایت در سال 311 پیش از میلاد به دستور یک از فرماندهان او دوران به قتل رسید. خب رخشانه نمونه از شجاعت و هوشمندی در تاریخ منطقه شناخته شده است و می باشه. او و یا هم واضح تر بگیم رخشانه در برابر چالش ها در زمان خود بسیار مقاومت زیادی را کرد و تلاش کرد که جایگاه پسرش را حفظ کنه و همچنان وفاداری او به خانواده و تلاش برای حفظ انسجام بسیار الهام بخش برای بسیار زنان در تاریخ و در او منطقه به شمار می رفته و او را به نماد از استقامت و همچنان هوشمندی تبدیل کرد. خب به تأثیرات تاریخی و فرهنگی، ازدواج رخشانه و اسکندر آغازگر یک دوره تعامل فرهنگی میتونیم بگیم میان شرق و غرب بوده و این تعامل به شکل گیری میراث فرهنگی انجامید که هزاران سال به بعد در آثار باستانی، مثال آثار باستانی افغانستان مانند مجسمه های بودایی و کتیبه های تاریخی تا هنوز که هست میتونیم شما ای را مشاهده کنیم و هم به مشاهده میرسه. شاگردای عزیز، رخشانه با ازدواج با اسکندر نه تنها یک تبدیل به یک ملکه قدرتمند شده بوده و یا هم ملکه قدرتمند بوده، بلکه پل فرهنگی میان شرق و غرب همچنانی شده. خب رخشانه در منابع تاریخی و داستان‌های منطقه‌ای به عنوان زنی با صلاحیت و وفادار شناخته شده و همچنان به چشم می‌خورده، اگرچه بسیاری از جزئیات زندگی او در دسترس ما شما قرار نداره، اما این بانوی بزرگ، ملکه بزرگ، همچنان در افسانه‌ها و داستان‌های مرتبط مثال با تاریخ افغانستان و آسیای میانه تا هنوز وجود داره و جایگاه خاص خود را تا هنوز هست حفظ کرده. خب ببینیم سلایت بعدی چی می باشه. کم کم ما شما به آخر درس هم رسیدیم. نتیجه گیری می باشه. رخشانه قسمی که پیشتر هم یادآور شدم نه تنها با ازدواج خود با اسکندر به یک ملکه قدرتمند تبدیل شد، بلکه به عنوان پل فرهنگی میان شرق و غرب هم این شناخته میشه و همچنان تبدیل شده و حضور و تأثیرات او در افغانستان و آسیای میانه به ایجاد میراث فرهنگی انجامیده که هزاران سال پس از در گذشت آنها همچنان پابرجا می باشه و یادآور اهمیت شخصیت تاریخی در همزیستی فرهنگی ما و شما می باشه. همچنان می تانیم بگوییم